جمهوری اسلامی ایران. ادامه حملات وحشیانه صهیونیست‌ها به جنوب لبنان، تا کنون 47 نفر شهید و 100 نفر هم مجروح شدند. لبیک وحدت آفرین مردم و مسئولان به پیام راهبردی و حکیمانه ولی فقیه. مردم هم در اجتماع شبانه خود به فرمان ولی فقیه لبیک گفتند. آغاز نهضت ملی مصرف بهینه انرژی در دستگاه‌های دولتی. رئیس جمهور خواستار استقرار نظام جامع پایش، ارزیابی و مدیریت انرژی در نهادهای دولتی شد. و شیرخوارگان در مسیر خونخواهی حضرت علی اصغر علیه السلام. اجتماع عظیم شیرخوارگان حسینی در سراسر ایران و 45 کشور جهان برپا شد. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد. عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت شما شنوندگان محترم. به بخش خبری 21 از صدای جمهوری اسلامی ایران خوش آمدید. در حملات امروز رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان دست کم 47 نفر شهید و حدود 100 تن زخمی شدند. در پی تهدیدهای رژیم صهیونیستی و حملات به مناطق مختلف لبنان، حزب الله هم با انتشار ویدیویی خطاب به صهیونیست‌ها یادآور شد هیچ نقطه‌ای از خاک لبنان جایی برای اشغالگری نخواهد بود. دبیر کل حزب الله نیز گفت زیر بار زور نمی‌رویم و با دشمنان مقابله می‌کنیم.
بعد از حملات هوایی رژیم اشغالگر به مناطق مختلفی در لبنان از جمله نبتیه در جنوب و به البک در شرق، منابعی به نقل از ارتش رژیم مدعی آتش بس در ساعت 16 روز جمعه شدند. همزمان ارتش رژیم با بازنشر نقشه ادعای خود گفته در منطقه امنیتی به عمق 10 کیلومتر در جنوب لبنان باقی خواهد ماند. اما حزب الله با انتشار ویدیوی خطاب به صهیونیست ها اعلام کرد خاک لبنان برای تان امن نیست و از آن خارج خواهید شد. اما دبیر کل حزب الله هر گونه تسلیم در برابر ظلم و اشغالگری را رد کرد و گفت هرگاه دشمن با سلاح با ما مقابله کند، ما نیز با سلاح با او مقابله می کنیم. و نبنيها
على الاستقامه. هر گامی که برای دفع اشغالگری برمی‌داریم برای ما یک پیروزی است. دشمن نتوانست باورها، ثبات قدم و ایستادگی ما را در هم بشکند و نتوانست مانع حضور ما در میدان شود. خسارت‌های سنگین در برابر هزینه تسلیم شدن و شکست خوردن ناچیز است.
شیخ نعیم قاسم در مراسم ایام محرم در مزار دبیر کل شهید حزب الله افسود راه ما راه امام حسین و راه مقابله با ظلم است. هذا
عدوان. طرح و نقشه‌ای که امروز علیه ما در حال اجراست، هدفش نابودی کامل مقاومت و مردم همراه آن و ریشه کن کردن حضور آن در لبنان است. ما در حال عبور از خطرناکترین مرحله در لبنان، خطرناکترین طرح توطئه و هولناکترین چیزی هستیم که آینده میهنمان را تهدید می‌کند.
حملات رژیم صهیونیستی به مناطق مسکونی بعد از آن صورت گرفت که یگانهایی از ارتش اشغالگر شبانه در تلاش برای اشغال کفر تبنید و ارتفاعات علی طاهر در حومه نبتیه بودند که با پاسخ حزب الله مواجه و ده‌ها نظامی صهیونیستی در پی آن کشته و زخمی شدند. میثم دلاوری، خبرگزاری صدا و سیما، بیروت.
وزیر امور خارجه کشورمان با هشدار درباره هر گونه نقض تعهدات یادداشت تفاهم اسلام آباد، مسئولیت پیامدهای آن را متوجه آمریکا دانست. آقای عراقچی در گفتگوی تلفنی با همتای پاکستانیش با اشاره به مسئولیت آمریکا در قبال پایان دادن به درگیری‌ها در جبهه‌های مختلف به ویژه لبنان تاکید کرد هر گونه نقض تعهدات مندرج در این تفاهم‌نامه با تبعات مشخصی همراه خواهد بود. رئیس دستگاه سیاست خارجی ایران همچنین از تلاش و ابتکارهای پاکستان در پیش برده مسیر دیپلماتیک و نقش این کشور در دستیابی به تفاهم نامه اسلام آباد قدردانی کرد. وزیر امور خارجه پاکستان هم با استقبال از روند جاری دیپلماتیک بر حمایت کشورش از ادامه مذاکرات و دستیابی به نتایج پایدار تاکید و برای موفقیت مراحل آتی ابراز امیدواری کرد. مسئولان و نهادهای مختلف در پیام‌ها و بیانیه‌های جداگانه ضمن قدردانی از پیام راهبردی رهبر معظم انقلاب درباره یادداشت تفاهم خاتمه جنگ بر نقش تعیین کننده این پیام در ترسیم چارچوب‌های کلان مذاکرات و تبیین مسئولیت دستگاه‌های زیرآب تأکید و تصریح کردند اجازه نخواهیم داد طرف مقابل با بدعهدی و زورگویی حق مردم ایران و جبهه مقاومت را مخدوش کند.
در پی انتشار پیام رهبر انقلاب اسلامی درباره یادداشت تفاهم خاتمه جنگ، مسئولان و شخصیت‌های سیاسی و اجرایی کشور با صدور پیام‌ها و بیانیه‌هایی از مضامین این پیام قدردانی و بر ضرورت تحقق رهنمودهای معظم‌الله تأکید کردند. رئیس جمهور در پیامی ضمن قدردانی از رهنمودها و حمایت‌های رهبر انقلاب تصریح کرد: پیام رهبر انقلاب نقشه راه صیانت از منافع ملی در مسیر مذاکرات و خود را متعهد به اجرای دغدغه‌ها و رهنمودهای ایشان می‌دانیم. رئیس جمهور در ادامه این پیام نوشت: دولت و شورای عالی امنیت ملی با اهتمام کامل نسبت به رهنمودهای معظم الله، حفاظت از حقوق ملت ایران و پاسداری از عزت و اقتدار کشور را در صدر اولویت‌های خود قرار خواهند داد. رئیس مجلس شورای اسلامی هم پیام رهبر انقلاب را نقشه راهی برای دفاع از حقوق ملت ایران دانست و گفت: ما این اوامر حضرت عالی را نسب العین خود قرار می‌دهیم و اجازه نخواهیم داد طرف مقابل با بد عهدی و زورگویی حق مردم ایران و جبهه مقاومت را مخدوش کند. آقای قالیباف افزود: در این مسیر اگر دشمن به دنبال زیاده خواهی باشد، ثابت کرده ایم که دستمان روی ماشه است و هیچ تردیدی در پاسخ کوبنده به دشمن که در جنگ اخیر طعم آن را چشیده نداریم. وزیر امور خارجه در پیامی با قدردانی از پیام حکیمانه و راهگشای رهبر انقلاب تصریح کرد: این هدایت‌های دلسوزانه بدون تردید پشتوانه استوار برای صیانت از عزت ملی، پاسداری از حقوق ملت بزرگ ایران و پیشبرد مسئولانه آرمان‌های انقلاب اسلامی خواهد بود. دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی هم در پیامی نوشت: تا استیفای حقوق ملت و خونخواهی رهبر شهید از پای نخواهیم نشست. با نظارت دقیق بر اجرای تفاهم در صورت تخطی طرف آمریکایی، اقدام متقابل تعیین شده صورت می‌گیرد. در ادامه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هم در پیامی با تاکید بر اینکه ملت عزیز و رزمندگان اسلام چون کوه استوار پشتوانه دولت مردان خود هستند هشدار داده: اگر دشمن عهدشکن بخواهد چون گذشته به زیادی خواهی ها و تضییع حقوق ملت ایران روی آورد، پاسداران انقلاب اسلامی آمادند تا با کوچکترین اشاره آن فرمانده شجاع و حکیم شکست تاریخی بسیار بزرگتری را بر آنان تحمیل کنند. ارتش جمهوری اسلامی ایران هم در بیانیه‌ای تأکید کرد: ارتش و سپاه دوشادوش هم دست بر ماشه و گوش به فرمان فرماندهی معظم کل قوا آماده ایم تا در صورت هر گونه بدعهدی دشمن از امنیت، عزت و منافع ملت حراست کنیم. آقای محسن رضایی هم به دنبال انتشار پیام راهبردی رهبر انقلاب اسلامی درباره روند مذاکرات و توافق اخیر پایان جنگ عنوان کرد: همه یک پارچه پشت سر رهبر معظم انقلاب منتظر تحقق شروط هستیم. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی هم پیام ولی امر مسلمی را تلفیقی از آرمانگرایی انقلابی و واقع‌بینی سیاسی عنوان کرد و گفت: این پیام تأکید بر آن است که هر تعامل سیاسی باید در چارچوب استقلال کشور، عزت ملی، حقوق ملت ایران و حفظ ظرفیت‌های راهبردی کشور ارزیابی شود.
این شبها صدای یک ملت از میدانها شنیده می شود. ایران مقتدر با تجلی مردم سالاری دینی در ولایت فقیه و وحدت مردم، قدرت نیروهای مسلح و هوشیاری مسئولان همچنان دست برتر را در میدان و مذاکره حفظ می کند.
مگر ما تفاهم‌نامه با آمریکایی امضا نکردیم؟
چرا؟
چرا تو خیابونی دنوست؟ ما با امضای ترامپ بیرون نیومدیم که الان با امضای ترامپ بریم خونه.
تا موقعی که رهبرمون بگه.
ما سربازای آسد مشتبایی.
نه یه قدم جلوتر، نه یه قدم عقب.
هنوز تفاهم نامه است، هنوز به قطعی نشده هیچی. حضرت آقا هم فرمودن
مقام معظم رهبری پیام ندادن، دستور دادن. ما این دستور رو پاش وای میسیم تا صحنه آخر.
ما شرایط بسیار حساسی داریم، همچنان باید در میدان باشیم.
هم سوخت موشک‌های تام ها که موشک‌ها هست ما هم هستیم. اصلا سوخت موشک نمیشه جدا کرد موشک.
حالا که موشک نمی‌زنیم که.
خیلی خب ما آماده ایم دیگه. دست اونا دست به موشک، ما هم سوخته شیم. تا پیروزی نهایی ان شاءالله تو میدان میمونیم.
پیروز نشدیدن.
چرا؟ پیروز شدی باید قطعیتش کنیم. پیروزی نیست که با یه امضا بشه که.
تا پیروزی نهایی در میادین هستیم و پیگیر شروطی که آمریکا باید نارو اجرا
کنه. باید با قدرت با صلابت ادامه پیدا بکنه تا انشالله به اون شروط آقامون برسه.
رهبری امروز تو پیامی که به مردم دادن گفتن ما منتظریم ببینیم دیپلمات‌ها چیکار میکنن. ما هم وایسادی منتظر. ما به دیپلماتمون اعتماد داریم.
مردم با حضورشون به دشمن ثابت میکنن که پشت سر این نظامن و حضورشون پشتبانه این نظام و تیم مذاکرانده و رهبریه.
حضور تو خیابونه میتونه به دیپلمات هم کمک کنه؟
بله قطعا. پشتیبان دیپلمات هم هستیم.
هممون یه رهبر داریم یه ولی. همه پشت اونیم، چه دیپلماسی، چه میدان، چه مردم.
هر کی دست بالا رو داشته باشه پیروز میدون اونه.
اگر خواستن زیاده خواهی کنن؟
قطعا به فرمایش رهبر جلوشون باید وایستیم و ملت هم پشت دیپلماسی وایستن.
اگر خواستن زیاده خواهی کنن وظیفه ما چی؟
مسئولین ما صفر باید وایستن.
مذاکره کنندگان ما قبول نمی‌کنن. خیلی حواسشون جمع و منافع مردم و منافع مملکت خیلی براشون مهمه.
فقط ببینن مردم چی میخوان.
رهبر بخواد زیاده خواهی کنه
یک کلام آقا میزنیم تو دهنش دوباره.
خطیب جمعه تهران با قدردانی از رئیس جمهور، رئیس مجلس، وزیر امور خارجه و همچنین شورای عالی امنیت ملی که با مسئولیت پذیری کامل بیانات رهبر معظم انقلاب را به عنوان نقشه‌گیرای خود تعریف کرده و بر التزام عملی به این اصول پافشاری کردن تصریح کرده، انتظار داریم در مقام عمل هم بر این مسیر مراقب و هوشیار باشید. حجت الاسلام و المسلمین ابو ترابی فرد با غیر قابل اعتماد بودن هیئت حاکمی آمریکا تاکید کرد قدرت امروز ایران ناشی از همکاری و هماهنگی خیابان، میدان و دیپلماسی است و همین همکاری آمریکا را در جنگ تحمیلی اخیر شکست داد. آقای ابو ترابی فرد همچنین با بیان اینکه آتش بس سهمگین موشک‌ها و پهپادها و رهگیری غرورآفرین پدافندهای هوایی نشان دهنده قدرت فزاینده محور مقاومت و پیوند مستحکم میان ملت و دولت است گفت این پیروزی حاصل فرماندهی همراه با اقتدار و درایت رهبری معظم و فرمانده کل نیروهای مسلح و تجلی استقامت ملی و دفاع میهنی درخشان و ماندگار ایرانیان است. سخنگوی وزارت امور خارجه از تعویق نشست برنامه ریزی شده در سوئیس خبر داد و گفت زمان جدید برگزاری نشست در حال بررسی است که به محض فراهم شدن شرایط لازم اطلاع رسانی خواهد شد. آقای بقایی افزود هدف اصلی نشست امضای متن تفاهم خاتمه جنگ تحمیلی و تبادل نظر درباره ترتیبات مذاکرات توافق نهایی بود که با توجه به امضای دیجیتالی متن برگزاری نشست سوئیس فوریت خود را از دست داده است. وی تاکید کرد بر اساس این سند آغاز مذاکرات توافق نهایی منوط به آغاز و ادامه اجرای بندهای 1، 4، 5، 10 و 11 این یادداشت تفاهم است. سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین ادعای برخی رسانه‌ها درباره دعوت از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را برای بازرسی از تأسیسات هسته‌ای کشورمان تکذیب کرد و گفت در دوره 60 روزه وضع کنونی برنامه هسته‌ای ایران حفظ خواهد شد. به گفته سخنگوی نهاد سیاست خارجی، بازرسی‌های کنونی آژانس از برخی تأسیسات هسته‌ای کشورمان مثل نیروگاه بوشهر ادامه می‌یابد. آقای بقایی در این حال خاطر نشان کرد از سرگیری دسترسی آژانس به تأسیساتی که در پی تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی به کشورمان متوقف شده به روند مذاکرات و نتایج آن وابسته است. شما شنونده بخش خبری 21 از صدای جمهوری اسلامی ایران هستید. رئیس جمهور در نشست تدوین چارچوب‌های اجرای طرح بهینه‌سازی مصرف انرژی، استقرار نظام جامع پایش، ارزیابی و مدیریت انرژی در همه نهادهای دولتی را خواستار شد. آقای پزشکیان از دستگاه‌های اجرایی خواست میزان پایبندی واحدها و کارکنان به دستورالعمل‌های کاهش مصرف را ارزیابی و با موارد تخلف برخورد کنند. رئیس جمهور با بیان اینکه در صورت مدیریت مصرف در دستگاه‌های دولتی امکان دستیابی به بیش از 30% صرفه‌جویی در برخی بخش‌ها وجود دارد، تصریح کرد تنها با اصلاح یک درجه تنظیم دمای محیط بیش از 1000 مگاوات برق صرفه‌جویی می‌شود. رئیس جمهور گفت اصلاح الگوی مصرف اقدامی در جهت تقویت تولید، افزایش اشتغال، بهبود معیشت عمومی، حفظ محیط زیست و ارتقاء کیفیت زندگی شهروندان است. بزرگترین نیروگاه خورشیدی کشور با ظرفیت 500 کیلووات در استان خراسان رضوی افتتاح شد. این نیروگاه با مشارکت 4 میلیارد تومانی 107 خانواده روستای کمبرخوردار فهنه فیروزه و تسهیلات 12 میلیارد تومانی قرض الحسنه بنیاد علوی به بهره برداری رسید.
تنها ثروت طبیعی مردم کمبرخوردار روستای فهنه شهرستان فیروزه نور خورشید است.
افتاب برای ما یک درآمد الحمدلله شکر خدا داده.
نعمتی که حالا با مشارکت خود مردم و حمایت بنیاد علوی تبدیل به میراثی ماندگار برای اهالی این دیار شده است.
روستای فهنه 213 خانوار سکونت دارن که از این مجموع 213 خانوار 107 خانوار در نیروگاه خورشیدی روستای فهنه مشارکت داشتن.
مردم در این نیروگاه 4 میلیارد تومان هزینه کردن.
بنیاد علوی با هم‌افزایی و اهرم‌سازی منابع یک نیروگاه خورشیدی 500 کیلوواتی با اعتبار 16 میلیارد تومان تو این روستا راه اندازی کرد. در ادامه بنیاد علوی این 107 نفر رو در قالب یک تعاونی متشکل کرد که بتون همه عزیزان به عنوان سهامدار از منافع این طرح استفاده کنند.
و این الگوی موفق بی‌تردید نوید بخش فردایی روشن‌تر برای روستاهای محروم کشورمان خواهد بود.
با توجه به اینکه این روستا فاقد چو عمیق می باشد و دیم کار هستیم، ما می توانیم از گرمای خورشید ان شاءالله استفاده بهینه رو ببریم.
خوشحالیم که قدمی برای آینده فرزندانمان برداشتیم.
این مدل سرمایه گذاری و این مدل کار در کشور تکثیر پیدا بکنه. اگر این تکثیر پیدا بکنه میتونه خیلی از معضلات رو حل کنه.
همکنون در استان خراسان رضوی 220 مگاوات برق توسط نیروگاه‌های خورشیدی تولید می‌شود که پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال 1406 به 2000 مگاوات برسد. نور خورشید در این خطه از استان خراسان رضوی حالا به موتور محرک اقتصاد این روستا تبدیل شده. این نیروگاه 500 کیلووات با 16 میلیارد تومان اعتبار به شبکه سراسری برق متصل شد. علی خیرآبادی، خبرگزاری صدا و سیما، روستای فهنه فیروزه.
صنایع کشور برای تعمیر آب خود 2 سال مهلت دارند تا از منابع غیر متعارف استفاده کنند. بر اساس قانون برنامه هفتم پیشرفت، صنایع به استثنای بخش‌های غذایی، بهداشتی و آشامیدنی موظفند نیاز آبی خود را از طریق پساب‌های تصفیه شده یا آب دریا تامین کنند. بازچرخانی پساب فراتر از یک ضرورت محیط زیستی، راهکاری برای کاهش هزینه‌های صنعتی و حفظ تراز آبی کشور است.
تا حالا فکر کردید با هر بار شستشوی ماشین هامون چی رو برای آینده شهرمون ذخیره میکنیم؟
نه فکرش هم نکرده بودم. نمیدونم آب کثیف، آب آلوده ایه.
پساب هایی که در ناشی از فعالیت های صنعتی و یا خدماتی مختلف هستش میتونه حاوی مواد شیمیایی، شوینده ها، روغن و چربی یا همون اویل انگریز، حتی فلزات سنگین باشه.
راهکار چیست؟
باید این پساب ها یا تصفیه بشن یا با هماهنگی ارگان‌های مربوطه و با فرایند پیش‌تصفیه در شبکه فاضلاب شهری تخلیه بشن.
مثل این واحد خدمات شستشوی خودرو که پساب خودش رو بعد از تصفیه استفاده می‌کنه.
میانگین مصرف روزانه آب کارواش ما در روز تقریبا 10 تا 12 هزار لیتر بود، یعنی هر ماشین میانگین 150 تا 200 لیتر برای شستشوی ماشین آب مصرف میشه. ما این دستگاهی که الان اینجا هست با 4 میلیارد تومان هزینه شده. میانگین هزینه مصرف ماهیانه آب کارواش ما 300 میلیون تومان بود، با توجه به این اتفاقی که اینجا افتاده بالای 85% آب برمیگرده به عرضه دوباره مصرف، یعنی دوباره آب استفاده میکنیم که این دستگاهی که اینجا هزینه شده در طول مدت بین 10 تا 11 ماه کل هزینه با بام برمیگرده.
در برنامه‌های 5 ساله پیشرفت برای استفاده از پساب در مصارفی مثل صنایع و آبیاری فضای سبز تکالیفی تعیین شده.
انتهای برنامه هفتم ما باید حدودش نزدیک 66% شبکه فاضلاب رو تحت پوشش بدیم و تقریبا پسابمون رو برسونیم به 7.9 میلیون متر مکعب در شبانه روز. 7.9 میلیون متر مکعب در شبانه روز ما باید تولید پساب داشته باشیم که الان ما چیزی در حدود 6.4 داریم.
ما از لحاظ قوانین، درسته تو قوانین برنامه توسعه هفتم بحث بازچرخانی ذکر شده، ولی قوانینی که حالت عملیاتی تر داره و براش آیین‌نامه اجرایی نوشته شده و در دولت تصویب شده، قانون توزیع عادلانه آب هستش که ما بر اساس اون قانون بیشتر اقدام میکنیم.
چیزی که در این خودروشویی دیدیم نمونه کوچکی از پسابی است که در خانه ها، کارخانه ها و مزارع هم تولید میشه.
توسعه پایدار یعنی که منابع طبیعی به ویژه آب رو برای نسل‌های آینده حفظ کنیم و یکی از مؤلفه های کلیدی این توسعه تصفیه و بازچرخانی پساب. حسین قطنی با خبرگزاری صدا و سیما.
خرید تخم مرغ مازاد نیاز بازار آغاز شد. این اقدام برای جلوگیری از ضرر و زیان تولید کنندگان به دلیل کاهش قیمت انجام می شود.
چند وقت قیمتش اومده پایین؟
الان 2 هفته از هر روز داره میاد پایین.
این کاهش مربوط به قیمت تخم مرغ.
قیمت تخم مرغ خورده فروشی چند؟
270 تومان.
قبلا شونه 400 تومان بود، 450 تومان، 480 تومان بود، الان رسیده به 300 تومان. حدودا 180 تومان اومده پایین.
قیمت هر کیلو تخم مرغ در به مرغداری هم.
دیروز ما خریدیم کیلو 130 تومان. روزانه کیلو 10 تومان اومده پایین.
اما همین کاهش قیمت باعث ضرر و زیان دیدن مرغداران شده. چرا که قیمت تمام شده تولید تخم مرغ بالاست.
قیمت تمام شده تخم مرغ تو مرغداری چقدره؟
220 تومان.
هر کیلو.
حداقلش.
چند میفروشین؟
حالا 120 تومان. یعنی کیلو 100,000 تومان ضررش تقریبا. در هر کارتون تخم ما دقیقاً الان کارتونی 1,000,000 تا 1,200,000 تومان ضرره.
به گفته رئیس اتحادیه مرغداران تخم‌گذار، با حذف ارز ترجیحی، قیمت تمام شده مواد اولیه تولید تخم مرغ میانگین 5 تا 10 برابر افزایش پیدا کرده.
از آزادسازی که صورت گرفته، باید حداقل درصدی از اون تو بخش تولید تا زمانی که بتونه خودش رو پیدا بکنه هزینه می‌کردن. در 7-8 ماه گذشته به خاطر اینکه بدون اطلاع ما 3 بار صادرات رو قطع و وصل کردن، یعنی هر 3 بار باعث زیان بسیار شدیدی شد. راهکارمون این هستش که به دولت پیشنهاد دادیم خرید حمایت تیری باید انجام بدن که بتونن ذخیره سازی بکنن، برای زمانهای پرمصرف بتونن تخم مرغ رو حفظ کنن.
از رئیس پشتیبانی امور دام و طیور وزارت جهاد کشاورزی هم پیگیر این موضوع شدیم. گفتند برنامه‌ریزی ها برای خرید حمایتی از مرغداران در حال انجامه.
طی هفته‌های گذشته با تولیدکنندگان محترم و تشکل‌های مربوطه جلسات مختلفی داشتیم در جهت حمایت از بحث تولید تخم مرغ، که انشالله با توجه به سیاست‌های ابلاغی وزارت جهاد کشاورزی خریدهای حمایتی خودمون رو خواهیم داشت، همون گونه که سال گذشته ما این خرید رو داشتیم.
نفیسه سهرابیان، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما.
گفتگو صدای اندیشه ها، FM ردیف 103.5 MHz.
با بسم الله مجراها، با بسم الله مرساها، کشتی امنت برا افتاد تو موج طوفان دریاها. از هر سمت و هر کرانه طوفان کل زمانه، عالم در خروش اما این کشتی امن و امانه، از هر سمت و هر کرانه، طوفان کل زمانه، عالم در خروش، اما این کشتی امن و امانه. ای قلبی هم تو هر تلاطم، میان تو کشتی شبیه مردم. ای قلبی هم تو هر تلاطم، میان تو کشتی شبیه مردم. روح پناهش تویی، نکشتی و تخت چوب، علاوه ذکر الحسن تطمئن القلوب، علاوه ذکر الحسن.
در این طوفان و تلاطم دریای روزگار، رمز رهایی نام تو، مرام توست، کشتی نجات.
خانم دکتر مژگان کریمی زارچی، خیلی خوش آمدین.
به نام خدا. من هم عرض سلام و ادب و احترام دارم، محضر شما، در خدمت شما هستم.
علاوه بر این که مرتبه علمیتون پروفسوریه و خادم حرم امام رضا هم هستین، اینم میدونم که همه جای زندگیتون رد پای یه نفر هست، پدرتون.
قطعا همینطوره.
دوست دارین از کجا شروع بکنیم؟ به هر حال ما ورق میزنیم سرگذشت مهمونای عزیزمون. از کودکی خوبه؟
عالیه. نوستالژی بچگی من دقت پدرم و همتی بود که ایشون داشتن برای آموزش من، به خصوص یادگیری آموزه های دینی، که نه فقط شاگرد اول شدن برای ایشون مهم بود، که در بحث اعتقادی و فرهنگی و دینی تمام تلاش پدرم این بود که حتی زمانی که من وقت آزاد دارم، مطالعاتم هم مطالعات دینی باشه.
پدرتونم ریشه تحصیلیشون پزشکی بود؟
پدرم معلم بود و بعد از اینکه از ابتدا به عنوان شغل مقدس معلمی کار میکرد، به عنوان یکی از مدیران نمونه مدارس متوسطه و راهنمایی در یزد، بسیار پرتلاش و موفق. و جالب اینجاست که برای ارتقای سطح علمی و آموزشی حتی بچه های مدرسه، انگار بچه های خودش بودن.
این که فعل ماضی به کار میبرین طبعا به این معناست که دیگه تو جمع ما نیستن.
نه متاسفانه.
و به اونجا هم میرسیم. اما خب قبل از هر چیزی با پدرتون رفیق بودید؟
خیلی. پدر من یه اسطوره بود برای من و تمام الگو پذیری من از دوران بچگی، نوجوانیم، بزرگ شدنم، همه چیزم پدرم بود.
چند تا فرزند بودین خانم پروفسور؟
من تک دخترم، اولین فرزند خانواده پدریم هستم، که بعد از من یه برادره بودن. یه سال و نیم اختلاف سنی داریم، کمتر از یه سال و نیم، یک سال و دو ماه برادرم به دنیا اومد. بعد از اون مادرم خیلی، البته پدرم کلا خانواده‌ای بودن که خیلی دوست داشتن فرزندای متعددی داشته باشن. فکر میکنم اگه اشتباه نکنم 6 یا 7 سخت مادرم بعد از اولین برادر من داشت، که منجر میشد هی به مردن و از بین رفتن بچه توی هفته های 24 تا 26 حاملگی که میشه بودن 6 ماهه. و خیلی این موضوع معضلی شده بود برای پدر من، مادر من، و دوست داشتن این قضیه مشکل فرزندآوری رو حل کنن، که داستانش هم این بود که بالاخره به پزشکای متعددی در یزد مراجعه کردن و یکی از اساتید با تجربه رشته زنان یزد، که ایشون هم خدا رحمتش کنه استاد مجیبیان، ایشون رو کمک کردن مادر من رو، و بالاخره بعد در هشتمین بارداری بعد از اون سختای متعدد 3 فرزند دیگه به مادرم خدا عنایت کرد و پسردار شدن و من شدم تک دختر این خانواده، که چون فوق‌العاده الگوپذیری خوبی از پدرم داشتم، به نظر می اومد که پدرم دوست داشت تمام آرزوهاش رو در زندگی دخترش ببین.
پیشتی شما تو چه زمینه ایه؟
من متخصص زنانم و فوق تخصص سرطان های زن.
اما نقش پدر، معمولا دختر و بابایی هن. اما وقتی که یه زمانی میگذره از فقدان بابا، حالا چه برای پسر چه برای دختر، میگن داغ آروم آروم سرد میشه، آروم آروم باورپذیر میشه و نهایتاً اون سوگ کامل میشه. برای شما این اتفاق افتاده؟
نه هیچ.